حمد وشكر ثنائي على رسولك العظيم ونضافر للحسدوني من الدهار ومن جميع الفنين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وبعد رسول الجرامي اسلام سيد وصعد وصعد صلاه حضرات محمد المصطفى واهل بيته واصحاب الجراميات الصلوات والسلام على ترس از خداوند از وجل پایبندی شریعت و رعایت حدود باری تعالی روزیه و سفارش میکنند. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق آراستگی و زیبندگی بدین ایمان تقوا و عمل صالح رو عنایت بفرمایید. در صحیح مسلم حدیث قدسی اومده که از لحاظ معنایی بسیار عظیم و بزرگ است. تمامی معنای عبودیت در اون گفته هست. تا جایی که امام نووی رحمت الله علیه در ریاض الصالحینش به خاطر اینکه این حدیث خیلی عظیم هست و بزرگ هست و راویانش همه راویانی است از علما و بزرگان زهد و تقوا در ریاض الصالحین، سند حدیث رو هم ذکر میکنه، در حالی که عادت امام نووی سند رو غالبا ذکر نکرده، فقط به همون صحابی اتفاق کرده. در بیان عظمت این حدیث همین کافی است که سعید بن عبدالعزیز خودش کرد علما و از راویان این حدیث هست میگوید ابی ادریس طولانی وقتی که این حدیث رو بازگو میکرد توان بازگو کردنش رو نداشت، تا جایی که به گریه میافتاد و بر زانو خم میشد. امام احمد رحمت الله علیه در مورد این حدیث میگوید بزرگترین و شریفترین حدیثی ابو ذر از عمر رحمت الله علیه وسلم روایت کرده همین یک حدیث قدسی. حدیث قدسی همونطور که می‌دونید به احادیثی گفته میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم از خداوند عز و جل به این معنا تفاوتی که بین قرآن و حدیث قدسی هست در این هست که قرآن لفظش و معناش هر دو از طرف خداوند عز و جل هست. لفظش معجزه هست، آخوندنش با کوچکترین حرف که بکنیم برای ما عبادت و ثواب نوشته می شود. اما حدیث قدسی معنا از طرف الله و لفظ از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خوندنش و قرائت روحانیش ثواب حاصل نمی شود، اما اگر به معنا توجه بشه هیچ عمل بشه بله انسان متعبد هست و ثواب گیرد. در این حدیث خداوند عز و جل با یک بیانی که سرشار از ملاطفت و لطافت و شفقت نسبت به بندگانش هست، بندگانش رو ندا می‌زنند و می‌فرماید یا عبادی. چه افتخاری بابتر از این که الله این پروردگار که ملک و فرمانروایی جهان در دست اون ذات بی همتایی که دارای اون جلال و شکوه و جبروت هست، این بندگان و این مخلوقات حقیق خودش رو چنین توجه بکنن و اونها رو اینطوری مورد اتفاق قرار بدن. نه تنها در این حدیث، در آیات قرآن، در احادیث متعدد خداوند عز و جل چنین التفاتی نسبت به بندگانش میشه داشته و فرموده یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظلم. ای بندگان من ظلم رو بر نفس خودم حرام کردم و اون رو برای شما حرام قرار دادم، پس دیگر ظلم نکنید. هیچ کسی نمیتونه چیزی رو و
بر خدا واجب یا حرام بکنه مگر ذات اقدس باری تعالی، خود خدا.
کتب علی نفسه الرحمه، بر نفس خودش رحمت رو واجب کرده. همه خلایق، همه موجودات، همه انسان ها، از کافر و مؤمن و فاسق و فاجر، همه از این رحمت الله متعال بهرمند هستند. چون کتب علی نفسه الرحمه. و در این حدیث فرمود اینی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم رو بر نفس خودم حرام کردم. ان الله لا یظلم الظالمین، اذا خداوند در صدقت به اندازه ذره ای هم هیچ کس ظلم نمی کند و حتی برخوردی که با انسان دارد از روی فضل و کرم است نه از روی عمل. و این نکته بسیار مهم نیست. حالا اون چیزی که الله متعال از ما خواسته، اگر این حدیث خوب توجه بکنیم، اولین چیزی که در این حدیث مطرح میشه حق الناس و ناس، امر بسیار خطیری است. خداوند ما رو بیشتر میکنند فلا تظالمو، نسبت به هم دیگر ظلم نکنید، حقوق هم دیگر رو پایمال نکنید، در روابطتون با خانوادهتون، با همسایتون، در خرید و فروششون، با در روابطتون با زیردستانتون ظلم نکنید، حق کسی رو پایمال نکنید. حق الناس همه بسیار حقیقی است. اگر ما به ادامه حدیث موضوعی که حدیث توجه بکنیم، بقیه هم حق الله هست، صدا از خودش میگه، اما حق الناس رو مقدم فلا تظالم، چرا؟ از ظلم و ظلمات میگه، چون ظلم در روز قیامت باری چیزی دیگه نیست. در روز قیامت اون لحظه ای که ما مجبور هستیم از پل صراط نیاز به نور داریم، چون خدا هستند و این میکنند الا وارد و برخار از رفت تحتم مقدی را همه شما را از طور سرار کنید این دوم قدری خدا هستند از رفت در دست ثم نرجم لبین انتقل و نظر الله من لبین مقدی. چه کسانی به جهنم میان میفتند؟ ظالمین، کسانی که اهل ظلم بودند، حق دیگران پایمال کردند، در اعراض و اموال مردم تصرف کردن بدون اسم و اجازه اونها، بدون رضایت اونها. پس حق الناس هم بسیار خدیست. خداوند فرمود ثم ننجی الذین اهل تقوا و اون نورشون از پل صراط عبور میکنن و نظر الظالمین فیها جهنم، و ظالمین هستن که در جهنم میسوزند. پس ظلم بسیار خطرناک هست و ما باید از آن بپرهیزیم. در ادامه خداوند عز و جل فرمود یا عبادی، با اون خطاب شیرین و شیوا، کلکم ضالون الا من هدیتم فاستهدونی اهدکم، ای بندگان من همین شما گمگشته و گمراه هستید مگر اون کسی که من او رو هدایت بکنم، پس از من طلب هدایت بکنید که شما رو هدایت میکنم. یکی از افعال خاص خداوند عز و جل هدایت است. اینکه لا تهدی من احبب، خداوند پیامبر اون کسی که دوست داری نمیتونی هدایت کنی، ولكن الله یهدی من یشاء، ان الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هدایت از آن خداوند عز و جل است. هدایت ما دو نوع داریم، یک هدایت عام نیست که خداوند عز و جل برای همه خلایق و مخلوقاتش و برای همه انس و جن قرار داده. وقتی که فرعون از حضرت موسی علیه السلام سوال کرد این پروردگاری که شما اومدید و به سوی اون منو دعوت میکنید کیست؟ حضرت موسی چنین پاسخ داد: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما هم کسی است که به هر مخلوقی اون چیزی که نیاز داشته رو عطا کرده، داده، از رزق و روزی، اجل و تقدیرش همه چیز براش مشخص کرده، ثم هدا، سپس او را هدایت کرده. پس این همون هدایت عام خداوند عز و جل است که
که نسبت به موجودات همون هدایت تکمیلی نیست، هدایتی که در حقیقت ما مشاهده میکنیم و به نسبت ما انسان ها با همین ارسال رسول و انزال کتب صورت گرفته، خداوند شریعتش رو و آیینش رو برای ما و همه خلایق قرار داده، این هدایت عام نیست. اما در این مسیر هدایت هدایت مشخصه، صراط مستقیم مشخصه بر اساس تعالی که انبیا را به دنیا آوردند، اما ما همواره نیاز به هدایت خاص پروردگار داریم. اللهم اهدنی فیمن هدیت اهدنا الصراط المستقیم، این دعایی که میکنیم برای چیه؟ برای اینکه این مسیر هدایت رو ما ازش منحرف نشیم، متمسک باشیم به این مسیر هدایت در همون مسیر حرکت بکنیم تا به سعادت دنیا و آخرت دست پیدا کنیم. پس خداوند عز و جل از ما میخواد فاستهدونی اهدکم، از من طلب هدایت بکنیم که شما رو هدایت یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی احسنکم، ای بندگان من همه شما درسته هستید مگر اون کسی که من به او رسولوتی بدهم، من به او غذا بدهم پس از من طلب غذا بکنید که به شما غذا میدهم، ای بندگان من همه شما عریان و دخت هستید مگر اون کسی که من رو لباس بدهم از من طلب لباس کنید. در اینجا خداوند عزوجل به دو نیاز اساسی، دو ضرورت زندگی اشاره میکند، غذا و لباس، یه چیزی که انسان در طول حیاتش مستمرا به اون نیازمند و ازش استفاده میکنه، و مال هم در همین دو چیز خلاصه میشه. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه میتی دفن شد سوره الفات متکاثر رو تلاوت کرد، الفات متکاثر حتی زرتم المقابر، بعد فرمود یقول ابن آدم مالی مالی، انسان همیشه میگه مال من مال من، خونه منه این ماشین منه، و مالک من مالک الا ما اکلت فاغنیت، او لبست فعبلت او تصدقت فعمدیت. اما پیامبر فرمود از مال این چیزی مال خودت نیست مگر اون چیزی که خوردی وارد شکمت کردی و اون چیزی که لباسی که پوشیدی و اون درستش کردی و اون مالی که در راه خدا دادی و برای همیشه اون مال بقیه تو باشی. غیر از این که مال مال تو نیست، مال دیگران هست. اگر مجلل ترین خونه من داشته باشه، اگر ملک و دارایی فراوان هم داشته باشه، آخرین سیستم ماشین هم داشته باشه، اینا برای تو نمیمونه، مال دیگران میشه، مال پرستی میشه، چیزی که برای تو باقی میمونه همون چیزی که در طول حیات ازش استفاده کردی یا برای بعد از مرگ تسلیه. پس این دو نیاز اساسی ما پیوسته به اون نیاز داریم. منظور اینه که ما احساس نیاز رو به الله متعال که منشأ برآورده کردن نیازهای ماست، الله صمد است، این احساس نیاز رو همیشه در طول زندگی رو داشته باشیم، صورت عملی رو داشته باشیم. از خدا بخواهیم، خدا با همین خواست ما خوشنود و راضی میشید، و خدا هم منقدر رحیم هست نسبت به بندگان، اگر چیزی از او خواسته بشه اونچنان که در هر اسرائیل خدا شرمش میاد که دست بنده از خالی برمیگرده، همه چیزی بشید حاجتش رو دیر یا زود برآورده میکنه. مهم اینه که مؤمن از خدا بخواهد و پیوسته اینکه احساس نیاز رو داشته باشه. هرچه به آخر زمان نزدیکتر میشیم مال زیاد میشه، زندگی خودمون رو مقایسه کنیم با 100 سال پیش از خیلی جهات کمبود وجود داشت، از همین غذا و لباس کمبود وجود داشت. الحمدلله ما در دوره‌ای هستیم که کم کم این مال داره زیاد میشه. اگر هم کسانی هستن که در قصد با
بین ما تنجس و فقیر هستند. اما در آینده این نمی کنه جارا خواهد شد. این یکی از شاهدان قیامت هست. مهم اینه که هرچه انسان نیازمندیش نیازمندیهاش تأمین بشه، مالش بیشتر بشه، این انسان رعایت خواهد داشت. خدا دیگه خودش احساس بی‌نیازی می‌کنه، دچار طغیان و سرکشی میشه و این خطر بسیار بزرگی است. همیشه رزق و نیازهای خودمون رو از خدا بخواهیم و احساس به دریا فرو داشته باشیم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أي بندگان من، شما شب و روز گناه میکنید، گناه های خواسته مناخواسته، کبیره و صغیره از شما سر میزنید. اون کسی که گناهان رو میآمرزد الله متعال فرماید من هستم، فاستغفروني أغفر لكم، از من طلب آموزش رو خواهی، شما رو می‌آموزم. او اهل تقوا و اهل مغفرت. تنها کسی که اهلیت و صلاحیت تقوا که نسبت به او پرهیزگاری داشته باشیم بترسیم، تنها کسی که اهلیت و صلاحیت این که نسبت به او مغفرت رو از در خودمون طلب بکنیم، آموزش رو بخواهیم، ذات اقدس متعال هست، الله هست. خدا هم این مجال و فرصت رو همیشه در اختیار ما قرار داده. کافیست بنده یک مؤمن پا و قدم اول خودش برداره. خدا هم در نظر در حدیث هست که می‌فرماید من تقرب من شبر تقرب من مدعا. یعنی یک مجال به طرف من حرکت بکنی، من یک گرد به طرف من حرکت بکنی. اگر ما مثل آهسته بیان من دوان دوان به سوی تو بیان و هیچ وقت نباید امید ناامید باشید. احادیث زیاد هست. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر گناهان تو به بلندای ابرها برسد، لو اتیتنی به قراب الارض خطایا، اگر به کره زمین به سوی خدا رجوع بکنی، گناهانت به کره زمین باشه، اگه بیشتر از این گناه میشه کرد. خداوند فرمود اگر نزد من بیایی و برای من شریک قرار نداده باشی، لأتیتک بخراب خما، به کره آسمان ها و زمین با مغفرت هم به سوی تو میایم. از خداوند عز و جل نسبت به حق خودش بسیار رحیم هست، غفور هست، آمرزنده هست. کافی است که مؤمن قدم اول رو خودش برداره، منتظر انتظار معجزه نیست. کسی انتظار معجزه داشته باشه که توبه بکنه یا در مسیر هدایت قرار بگیره، قدم اول خود انسان بستگی داره. عزم و اراده از خود انسان نیاز هست. در ادامه حدیث قدسی خداوند فرمود یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. ای بندگان من، شما نمیتونید ضرری یا نفعی که من طرف کنید. هیچ ضرر و نفعی از اعمال شما، از کردار شما، از گفتار شما عاید من نمیشه. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی ادقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک. بندگان من، اگر از اول تا آخرین انسانی که روی زمین هست، از حضرت آدم تا آخرین انسان، همه این جنها و این میلیاردها انسان و جنهای بسیار، همشون بر با تقواترین قلب باشن، با تقواترین قلب رو داشته باشن، خداوند فرمود این چیزی به ملک من اضافه نمیشه. و برعکسش اگر همه این انسان‌ها بر شقی‌ترین و عصیان‌کارترین قلب باشند، هیچی هم از ملک من کم نمی‌شود. وسع کرسی و السماوات و الارض، ملک و هیمنه و قدرت خداوند عز و جل به وسعت آسمان‌ها و زمین است.
اعمال ناجیبون ما هیچ نفعی برای الله سبحانه و تعالی نداده. پس نباید نسبت به اعمالمون، اگر نماز طولی داریم، اگر نماز شب داریم، اگر روزه میگیریم، اگر صدقه میکنیم در راه خدا، اگر خدمتی به اهل خانواده و جامعه خودمون نباید بریم نکو بزاریم، چون وظیفه ای ماست. در وحله اول این کار رو برای نفس خودمون انجام میدیم، برای تزکیه خودمون، چون خداوند عز و جل به اعمال ما نیاز ندارد. در ادامه فرمود یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعیهم راحه و سألونی فاعطیت کل انسان مسئلته وانا حسدالی مما عندی الا کما ینقص المخیط الا رتب البحر. ای بندگان من، اگر همه شما از اول تا آخر در یک زمین باز جمع بشید و از من یک خواسته ای داشته باشید بهش میدم، خواسته ها بسیار بزرگه، هر کدوم ممکنه یک بهشت رو از خدا بخوام و همه این نعمت هایی که توش هست، خدا فرمود هیچ چیزی بهش میدم، به همه شون میدم و هیچ چیزی از ملک من کم نمیشه. همونطور که یک سوزن وارد دریا بکنید هیچ چیز از آن کم نمیشه. دامنه ملک خداوند عز و جل نامحدود هست. له مقالید السماوات و الارض، چنین پروردگاری ما داریم. خیلی از انسان ها رو مقایسه بکنیم با خودمون، پروردگارهای خرافی اونها رو شما دیدید دیگه و شنیدید در مورد اونها. اما الله تعالی له مقالید السماوات و الارض، کلید گنجینه های زمین و آسمان، جهان و آخرت همه در دست الله متعال است. و خداوند عز و جل بندگانش لطف داره به اونها، میره وسع کرسیه السماوات والارض. و در خاتمه این حدیث خداوند فرمود یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایها. ای بندگان من، این اعمال شما که ما داریم اونها رو شمارش میکنیم، ثبت و ضبط میکنیم، سپس به صورت کامل جزا و سزای اون رو در آخرت به شما میدیم. خداوند عز و جل همه اسباب آسایش و آرامش ما در اختیار ما قرار داده، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیت و سیاسی. حالا به خود ما بستگی داره چه ظرفیتی از خودمون نشون بدیم، چه قابلیتی در وجود ما هست. این روح و جسمی که در اختیار ما به عنوان امانت قرار گرفته رو پر از انجلاب کثافت و گناه و معصیت و شهوت بکنیم، یا که اون رو سرشار از خوبی ها بکنیم، سرشار از محبت و ایمان بکنیم. همه به همه خود انسان بستگی داره. رضا خداوند عز و جل فرمود فمن وجد خیرا فلیحمد الله. اگر کسی در روز قیامت در پرونده اعمالش مغفرت خدا رو دید، نماز دید، عبادت دید، توجه به خلق خدا رو دید، پس خدا رو شکرگزار باشه که بهش توفیق داده. و من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه. و اگر غیر از این دید یافت در پرونده اعمالش، هیچ کسی رو غیر از خودش ملامت نکنه. دیگه هیچ کس رو، هر کسی باشه، چه خدا باشه، چه پیامبران باشه، نمیتونیم مورد سرزنش قرار بدیم. حتی شیطان رو نمیشه مورد سرزنش قرار داد. خود شیطان در روز قیامت میگوید فلا تلومونی ولومو انفسکم، مرا ملامت نکنید، بلکه خودتون رو مورد ملامت قرار بدید، مورد سرزنش قرار بدید. حتی کسانی که دعوتگر به فساد و فحشا هستن، اونها رو هم نمیشه مورد ملامت قرار داد، چون همه بستگی به خودمون داره که اون مسیر رو در پیش بگیریم یا اینکه به راه تقوا و ایمان و محبت خدا داشته باشیم. من این مقدار دفاع میکنیم اقول کنم الی اعلی و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی 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 و